بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب المضاربه،
صفحه
465.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولو اطلق له الاذن تصرف بالاسترباح في كل ما يظن فيه حصول الربح من غير ان يتقيد بنوع او زمان او مکان. خاطر مبارک دوستان باشه، ما آخرین مطلبی که در جلسه گذشته عرض کردیم این بود که عامل در عقد مضاربه باید به شرایطی که مالک براش میگذاره ملتزم باشه، یعنی اینکه عامل حق ندارد خلاف اون شرایطی که مالک براش گذاشته عمل بکنه و اگر مخالفت کرد ضامنه، به همون معنایی که دیروز عرض کردیم. حالا صحبت سر این است که اگر آقای مالک به جای اینکه شرایطی را برای آقای عامل ذکر بکنه، عقدش مطلق بود. عقد مطلق بود یعنی چی؟ یعنی از حیث زمان، از حیث مکان، از حیث نوع تجارت، نوع و زمان و مکان و امثال اینها را شرط نکرد. گویا من اینو بهت میدم مضاربه تجارت کنی، برو تجارت کن. نگفت چه تجارتی، نگفت در چه مکانی، نگفت در چه زمانی، حرفی نزد. نه وسعت اختیارات عامل رو صراحتاً ذکر کرد و نه ضیق اختیارات او رو، هیچ کدوم رو ذکر نکرد، مطلق گذاشت. سوال: در فرض اطلاق عقد مضاربه عامل چه کارایی رو میتونه انجام بده؟ ایشون میفرماید هر کاری که گمان ربح و سود درش وجود داره. آن تصرف بالاسترباح، یعنی باید با این پول تجارتی انجام بده که گمان سودآور بودن در اون تجارت وجود داره. این مطلب اوله. مطلب دوم دوستان دقت کنید، آقای عامل در تجارتی که داره انجام میده چه کارایی رو باید خودش به نفسهی انجام بده و چه کارهایی رو میتونه بسپاره به اجیر. آخه ببینید، شما پولتون رو میدید به یه آقای عاملی که کار بکنه. اگر این آقای عامل تنبل تشریف داشته باشه، ممکنه تمام ریز و درشت کارها رو بسپاره به کی؟ اجیر. هی بخواد از مال شما اجرت بده دیگران بیان کارو بکنن. فرض کنید شما یه پارچه فروشی رو گیر آوردید، پول بهش دادید که آقا پارچه فروشی مثلا را بندازه. خب این آقای پارچه فروشی که پارچه فروشی رو انداخته، اگر بنا باشه خریدش رو یه اجیری انجام بده، تو مغازه شاگرد بگذاره فروش رو اون انجام بده، پول رو اون بگیره، چه کار رو اون پاس کنه. خلاصه این آقا پاهاش رو پاهاش بندازه، یه گوشه مغازه بشینه، فقط دستور بده، هیچ کار نکنه. خب این سهم سودی که میگیره بابت چیه؟ این آقا این پول رو گرفته که تجارت کنه، نه فقط مدیریت تنبلگونه که یه گوشه بشینه هیچ کارم نکنه. اینجا ملاک چیه؟ مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، اگر این میخواد دوتا کیسه 10 کیلوی برنج رو بخره بیاره در مغازش بفروشه، میتونه یه کارگر بگیره بگه آقا این مثلا برنجا رو تو ماشین بردار بیاره تو مغازه، یا نه در حد دوتا کیسه 10 کیلویی خودش میتونه بره برداره بیاره، یه پول کارگر این وسط نده. چون این هزینه های اینجوری دوستان ضرر به مالکم میزنه. بله، یه وقت هست این برنج فروش مثلا عمده است، 10 تن برنج گرفته، سوار یه کامیون کرده، اومده در انباری، این 10 تن برنج رو لازم نیست خودش پیاده کنه. اینا ملاکش چیه؟ جناب شیخ عوض میخوام مرحوم شهید ثانی حرفش اینه، میفرماد ملاکش این است که اگر خود این مالک میخواست یه همچه تجارتی رو انجام بده، چه کارایی رو خودش انجام میداد؟ چه کارایی رو عرفاً میسپرد به کارگر و اجیر؟ هر کاری رو که مالک اگر خودش این تجارت رو راه مینداخت عرفاً خودش انجام میداد، اینا رو باید عامل خودش انجام بده. اجرت هم حق نداره برداره بابت این کارا که بگه آما این کارو کردم اجرت برمیدارم. اون ربح و سودی که آخر کار بناس از سود مجموع این تجارت بهش برسه بابت همین کاراست. بله اگر یه کاریست که اگر خود مالک هم میخواست این تجارت رو انجام بده عرفاً اون کار رو میسپرد به کارگر و اجیر، این آقای عامل هم میتونه این کار رو انجام بده، ولذا یه همچین ملاک ایشون دست ما میده. مطلب بعد این است که اگر تجارت نیاز به مسافرت داشته باشه چی؟ آخه گاهی آقای عامل نیاز داره مسافرت بره. خب مسافرت طبیعتاً پول ماشین داره، پول اتوبوس داره، قطار داره، هواپیما داره، پول هتل داره، غذا داره، پوشاک داره، اینا رو تکلیفش چیه؟ جناب شهید اول به طور کلی میفرماید کمال نفقه، تمام نفقش رو از اصل مال آقای عامل میتونه برداره. تمام نفقش رو آقای عامل میتونه از اصل مال چیکار کنه؟ برداره. خب اینجا دوستان این که میگه تمام نفقش رو میتونه از اصل مال برداره، بعدن خودش توضیح میده. این که میگیم اصل مال یعنی چی؟ یعنی اگر شما به عنوان مالک 20 میلیون به این آقا دادید، این آقا میخواد بره مثلا شمال برنج بخره و بیاد، خب تو مسافرت تا بره برگرده پول هواپیما داره، پول مثلا ماشین داره، عرض کنم پول هتل داره، دو شب اونجا باید بخوابه. ایشون میفهمد همه هزینه رو از همین 20 میلیون میتونه هزینه کنه. البته اگر آخر کار این برنجا رو آورد قم فروخ سود نکرد، خب از 20 میلیون اینا رو کسب میکنه، بقیهش رو برمیگردونه به مالک. اما اگر سود کرد 20 میلیون رو کامل باید به مالک برگردونه به عنوان رأس المالش، از اون سود این هزینه ها رو کسر بکنه، بقیهش رو به نسبت تقسیم کنن. یعنی در واقع این هزینه های سفر اگر معامله و تجارتی که این آقا میکنه سود نداشته باشه از اصل مال، اگر سود داشته باشه از چی؟ از اون سوده کسر میشه، نه از اصل مال. بعد بقیهش وقتی سود رو عرض کنم اینا رو ازش کسر کرد، بقیهش رو تقسیم میکنه. این حرفیست که جناب شهید ثانی بعدن خودش تصریح میکنه. حالا اگر این آقا برگشت یه چیزایی رو اضافه آورد، مثلا فرض کنید 4 تا تن ماهی خریده بود برای تو سفرش، دو تاش اضافه اومد، ایشون میفهمد این باید برگرده به مال و تجاره، حالا یا باید بفروشه یا نگه داره برای دفعه بعد مسافرت بعدیش. علایالین این نمیتونه همینجوری برداره برای خودش بدون اینکه عرض کنم مالک راضی باشه. حالا مقدارش چقدره؟ ایشون میفرماد مقدارش در حد شأن این آقا به حسب امر متوسط. آقا بعضی هستن تا تو خونه خودشونن با یه چلو قیمه و یه مثلا عرض کنم خورشت و قرمه سبزی هم میسازن، اما وقتی اینجا میرسه شیشلی که در پوز مثلا پرسی 70 تومن 80 تومن میخورن. ایشون میفهمد این جایز نیست، در حد شأن خودش اونم عرض کنم متوسط میتونه هزینه کنه. حالا اگر کم مصرف کرد چی؟ این آقا ممکنه مثلا فرض کنید گیر مالی داره، مشکل مالی داره، بگه آقا من با نون خالی سر میکنم، اما بالاخره در حد چلو کباب که میتونستم پول بردارم، حالا شیشلیک نه، در حد خورشت مثلا قیمه و قرمه که میتونستم بردارم، پول این خورشت قیمه و قرمه رو کنار بگذاره برای خودش برداره، ایشون میفهمه جایز نیست. این یا باید بخوره یا هیچی، عرض کنم دیگه نباید از اون اصل مال و سودش چیزی برداره. حالا یه نکاتی رو بعدش ایشون ذکر میکنه، مثلا اگر مالک شرط عدم نفقه بکنه چی میشه؟ مالک بیاد بگه آقا من به نفقه سفر تو کار ندارم، ایشون میفرماد این شب لازمه، و اگر بعدش دلش سوخت و دلش رحم اومد و عرض کنم راضی شد به اینکه نفقه بده، اون میشه تبرع محض. اگر عامل شرط وجود نفقه رو بکنه چی؟ عامل بگه آقا من به این شرط مضاربه رو میپذیرم که نفقه سفرم رو بدیم، ایشون میفهمد این شرط تأکیده، چون اگر این شرط رو هم نمی کرد باز این نفقه گردن آقای مالک بود. حالا یا از اصل مال اگر سودی نداشت، یا از سود اگر عرض کنم خدمت شما اون تجارت سودی داشته باشه. این شرط یک شرط تأکیدی است. البته اگر شرط بکنه باید معلوم کنن نفقه رو. یه وقت هست به اصل عقد مضاربه نفقه سفر به عهده مالک میاد و عامل میتونه برداره، اونجا همون حد متعارفی که گفتیم درسته. اما وقتی به زبان میاره شرط میکنه، میگه آقا من عرض کنم نفقه سفرمو میخوام، اون نفقه رو باید حد و حدودش رو معلوم کنه که شرط مجهول نمونه. مریضی ها چی؟ این آقا اگر تو مسافرت دندون درد گرفت بعد رفت دندونشو پر کرد، اگر بیماری عرض کنم پیدا کرد، این بیماری ها پول دوا دکترش چی میشه؟ ایشون میفهمد همه اینا گردن خود عامله، هیچ ربطی به مالک نداره. هزینه مریضی ها با عهده خود آقای عامله، ربطی به مالک نداره. سفرم دوستان سفر عرفیست، نه سفر شرعی. آخه ما که میگیم سفر، ممکنه یک کسی بگه آقا اگر سفر شرعی نبود در حدی که بخواد نماز قصر بشه، اینجا دیگه هزینهاش با مالک نیست. چون میفهمد ربطی نداره به سفر شرعی که نماز قصر میشه. اینقدر که سفر سفر عرفی باشد، هزینهاش با مالک، ولو به حد سفر شرعی نباشه، یا نه بیش از حد سفر شرعی باشه، اما این 10 روز میخواد بمونه، 10 روز میخواد بمونه، نمازش تمامه، بازم مسافرت شرعی است. مگر اینکه دیگه راه اینقدر کوتاه باشه که دیگه سفر محسوب نشه. حالا مثلا از اینجا میخواد بره تا نیروگاه خرید بکنه بیاد، اینو دیگه هیچ کس نمیگه مسافرت کرد، سفر عرفی محسوب نمیشه. یه نکات اینجوری رو دوستان ایشون تذکر داده، من اجازه بدید دیگه کامل از خارج عرض نکنم، یه نکاتش باقیمون رو عبارت براتون عرض میکنم. نگاه کنید یه مقداری عبارت رو پیش ببریم. ولو اطلق له الاذن تصرف بالاسترباح، اگر مطلق بگذارد مالک برای عامل اذن را، یعنی اذن در تصرف رو مطلق گذاشته، نگفته چه جوری در چه موقعی در چه مکانی تو تجارت کن، اینا رو نگفته، هیچی در مورد مکان و زمان و نوع تجارت و امثال اینا حرف نزده. خب اینجا تصرف آقای عامل بل استرباح یعنی به تجارتی که در اون تجارت طلب سود می کند. فی کل ما یظن فیه حصول الربح، در هر عرض کنم تجارتی که گمان دارد در اون تجارت حصول ربح را، بدون این که مقید باشد به نوع او زمان او مکان. یعنی دیگه مقید به نوع تجارت خاص، زمانی از تجارت، مکانی از تجارت نیست. این مطلب اول. مطلب دوم، چه کارایی رو باید خود آقای عامل انجام بده؟ میگه و یتولا یعنی به عهده میگیرد، به عهده میگیرد ایزن بل اطلاق. این بل اطلاق یعنی وقتی معین نکردن. حالا یه وقت هست از روز اول مالک به عامل میگه آقا همه کارا رو باید خودت انجام بدی، بارارم باید خودت خالی کنی، هزینه برای من نتراشی. خب اگر اینا قید کردن که به همون شرطشون عمل میکنن، این بل اطلاق یعنی وقتی که عامل و مالک شرط خاصی نسبت به این که چه مقدار کار رو عامل باید انجام بده حرفی نزده باشن، با اطلاق باید به عهده بگیره آقای عامل ما یتولاه المالک فی التجاره بنفسه. اگر مالک این تجارت رو خودش انجام میداد چه کاری رو خودش به عهده میگرفت؟ اونا رو هم الان باید عامل خودش به عهده بگیره. مثلا تو پارچه فروشی من عرض القماش، عرض کردن پارچه به مشتری، علل مشتری، و نشرهی، نشر یعنی باز کردن پارچه. تو پارچه فروشی که میرید پارچه رو باز میکنن، قشنگ بهتون نشون میدن که شما شکل و شمایلش رو ببینید، و تیهی پیچیدن و جمع کردن پارچه، و احرازهی نگهداری پارچه، و فروختن پارچه، بیعهی و قبض ثمنهی گرفتن پولش، پاس کردن چکش. خب این کارا رو که انجام میده میتونه بابت این کارا اجرت هم برداره؟ میگه نه خیر، ولا اجرت له علی مثل ذلک، اجرت هم ندارم، اون سودی که آخر بناس از سهم سود تجارت بگیره بابت همین کاراست دیگه. این آقا این کارا رو انجام میده که اون سود رو بهش بدن. حملن لل اطلاقه علل متعارف، به جهت این که اطلاق عقد رو ما باید حمله بر امر متعارف بکنیم. اما تو کارهای غیر عرفی، یعنی کارهایی که عرف نیست خودش انجام بده، اینا رو میتونه چیکار کنه؟ اجیر بگیره. و لهو الاستعجار علا ما جرت العادت و بهی، بهی یعنی بالاستعجار، برای آقای عامل جائز است اجیر بگیرد بر اون کارهایی که جرت العاده بالاستعجار. عادتا اجیر میگیرن. حالا یه ماشین 10 تن برنج آورده، این آقا اگه بخواد خودش این 10 تن رو عرض کنم خالی بکنه که هیچی دیگه، تا شب نمیتونه کار انجام بده، این باید بعد 2 هفته بره خونه بگیره بخوابه. این 4 تا کارگر میخواد، اونم کارگرایی که کارشون این باشه که عرض کنم تا زور کمر درد نگیرن. این آدم اینجوری مثلا پیرمرد 60 ساله‌ای که مضاربه گرفته، این یه دونه از این کیسه ها رو بخواد بلند کنه مثلا امکان پذیر نیست براش. مثل چی؟ مثل دلاله. دلاله یعنی دلالی کردن، واسطه گری. و وزن الامتعت ثقيله، وزن کردن عرض کنم متاعهای سنگین، حالا خصوصا زمانهای قدیم که ترازوهای دیجیتالی و این ترازوهایی که بخواد ماشین بره روشو عرض کنم وزن بکنن نبوده، امتعه ثقیل و سنگین وزن کردنش کار سختی بوده. مثلا فرض کنید 10 خروار گندم می آوردن، اینو باید تیکه تیکه کیسه کیسه مثلا کیل می کردن، وزن می کردن، اینا رو می دادن کارگر. التی لم تجر عادته به مباشرته، مثل این کارها. و ينفق في السفر کمال نفقته من اصل المال. این کلمه کمال و این کلمه من اصل المال ما الان یه اجمالا توضیحش میدیم، اما توضیحش میمونه برای بعد. خود شهید ثانی در مورد این دوتا کلمه توضیحی داره، بعدن میاد. ایشون میفرماد و ينفق، یعنی انفاق میکند آقای عامل در سفر، کمال نفقته، یعنی تمام نفقش رو میتونه هزینه کنه. از کجا هزینه کنه؟ من اصل المال، یعنی از همون 20 میلیونی که به عنوان رأس المال مالک بهش داده میتونه هزینه کنه. والمراد به نفقه، نفقه مراد چیه؟ ما یحتاج و فیه الی، هر چه احتیاج دارد در سفر به اون چیز، من معکول خوراکی ها، ملبوس پوشاکی ها، و مشروب نوشیدنی ها، و مرکوب مرکب، حالا امروز ماشین، قطار، هواپیما، و آلات ذالک. آلات ذالک مثلا اگر اسب رو میخواد با خودش ببره، ممکنه نیاز به زین داشته باشه، نیاز به عرض کنم خدمت شما یه افسار داشته باشه، این آلاتش هم، یا مثلا غذا که میخواد بخوره نیاز به ظرف داشته باشه، اینا رو میتونه تهیه کنه. و اجرت المسکن، پول هتل و نحوه ها، و یرائی فیها ما یلیق بهی عادتا مقتصدن. اما باید مراعات کنه عامل در این امور، تو این مواردی که نفقه میخواد مصرف کنه، اون مقداری که لایق به اون هست، عادتا البته در حد متوسط، چون آخه ممکنه خود لایق به شأن این آقا یه محدوده ای داشته باشه، کم و زیادی داشته باشه، در حد متوسطش عرض کنم میتونه استفاده کنه. فَإِنْ أَسْرَفَ حُسِبَ عَلَيْهِ، اگر زیاد روی کند به علیه خودش حساب میشه. یعنی این آقا اگر مثلا معمولش اینه که یه چلو کباب کوبیده بخوره، بره شیشلیک بخوره، چلو کباب کوبیده مثلا 10 تومن، شیشلیک 70 تومن، 60 تومن اضافهش گردن خودشه. حُسِبَ عَلَيْهِ یعنی این. اسرفم نه یعنی اسراف کنه به این معنا که دور ریز کنه ها، نه زیاد روی کنه ولو همش هم بخوره. این اسرفه رو حواستون باشه، اسرفه به معنای دورریز نیست. آدم وقتی زیادی هم غذا بخوره اسراف کرده ولو همشو خورده. بعضی وقتا دیدید مثلا ته غذا میمونه، طرف غذا زیاد چیزه، میگه برای این که اسراف نشم به زور میخوره، بعد دیگه میتونه دست کنه ورداره بقیهشو. خب اونم اسرافه که، اون چه بسا اسرافش بیشتر هم باشه، به لطمه به بدنش بزنه. اسراف فقط دورریز نیست، دورریز یه مدل اسرافه، زیاد روی زیاد خوردنم یه مدل اسرافه، کیفیت غذا هم اگر خلاف شأنش بخوره در اینجا یه نوع اسرافه. این میشه زیاده، اسراف یعنی زیاده روی. زیاده روی ممکنه تو جهات مختلفی باشه. و انقطره، حالا اگر زیغ گرفت به خودش، به جای این که مثلا یه چلو کباب بخوره نون پنیر خورد، اینجا چی؟ میگه لم یحسب لهو، لم یحسب لهو، به نفع او حساب نمیشه. یعنی اینجا نیست که زیادیشو بتونه برداره، بگه حالا من نون پنیر خوردم با 1000 تومن سر کردم، اون 9 تومن دیگه شو مثلا خودم بردارم. و اذا آدم من از سفر، حالا اگر از سفر برگشت، فما بقی من اعیانها ولو من از ذات، اون چه باقی میمونه از اعیان نفقات، حالا یه زین اسب خریده، این زینه مونده، 4 تا تن ماهی خریده بود، 2 تاش مونده، ولو از زاد و توشه باشه، این ولو من از زاد میخواد بگه ولو از زاد و توشه و خوراکی ها باشه، یجب رده الی تجاره، واجب است که اینو برگردونه به مال و تجاره، او ترکه، این ترکه یعنی نگهداریش بکنه، الی ان یسافر، تا وقتی که سفر بعدی رو انجام بده. البته ان کان ممن یعود الیه قبل فسادهی، اگر برگرده به سفر، الیه رو برگردونید به سفر، اگر مسافرت دوباره براش پیش بیاد قبل از فسادش، حالا یه وقت هست مثلا 2 کیلو سیب گرفته، نیم کیلوش باقی مونده، این نیم کیلو رو دیگه نمیتونه تا سفر بعدی نگه داره، حالا سفر بعدی شاید 2 ماه دیگه پیش بیاد، این سیب هم تا اون موقع فاسد بشه، اینجا طبیعتا یا باید پولشو بذاره یا بفروشه، مثلا پولشو بذاره رو تجارت، علایاره نمیتونه برای خودش برداره. ولو شرط عدم و حال لازمه، اگر شرط بکند عدم نفقه را، اینجا لازمه. دوستان کی شرط میکنه عدم نفقه رو؟ مالک یا عامل؟ مالک. اگر شرط بکنه مالک عدم نفقه رو، این شرط شرط لازمی است، یعنی مالک بگه آقا من خرج مسافرت تو رو نمیدم، اون با خودت. ولو اذن له بعده، حالا اگر این شرط رو کرد اما بعدش وسط کار دید این بدبخت عرض کنم هفته 2 بار داره میره مسافرت، خیلی هزینه میکنه، با آقا من هفته 1 بارشو میدم، ایشون میفهمد اگر این کار رو کرد لو اذن له بعده فهو تبرع محض، حالا دلش خواسته یه کار خیری برای این آقا بکنه، یه امر تبرعی میشه دیگه، ربطی به عقد مضاربه نداره. ولو شرط ها فهو تأکیدون، دوستان شرط نفقه بکنه، کی شرط نفقه میکنه؟ اینجا عامله. ولو شرط العامل ان نفقته، اگر عامل شرط نفقه بکنه این میشه تأکید. چرا دوستان اسمشو میذاره تأکید؟ چون اگه شرطم نمیکرد نفقه رو میتونست برداره، این با اطلاق عقدم میتونست نفقه رو برداره. البته یه تفاوت داره، و یشترط حین اذن، شرط است حالا که شرط کرده به زبون آورده، تعیینها، باید این نفقه رو معلومش کنم که چقدره، برای چی؟ برای اینکه شرط مجهول نمونه، لعلا یتجهل الشرط، به خلاف اون عرض کنم نفقه ای که ثبته به اصل شرط، اگر یه نفقه ای به اصل شرط ثابته نه به واسطه شرط کردن عامل، اون همون حد متعارف عرفیش کافیه، لازم نیست تعیین بکنن. ولا یعتبر فی ثبوتها حصول ربح، شرط نیست، معتبر نیست در ثبوت نفقه حصول ربح، یعنی این تجارت هیچ سودی هم که نداشته باشه باز نفقه گردنه بگید مالکه، بل ينفق ولو من اصل المال، من الاصل، یعنی از اصل مال باید این انفاق رو بکنه، البته الا یربح، و الا کمکم کنید، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر سود داشت کانت من الربح، یعنی کانت نفقتو من الربح، این همون چیزی بود که من بالا توضیح دادم، ایشون اینجا ذکرش کرد. آقا مریضی ها چی؟ میگه و معونت المرض فی السفر علل عامل، این آقا به عمرش جرمگیری دندان نکرده بود، حالا که رفته مسافرت فکر میکنه از جیب اون آقا باید بره، میگه جرمگیری دندان هم مثلا انجام بدم، یا حتی مریضی های ضروری که براش پیش میاد، عمل جراحی 3 ساله بهش گفتن عمل جراحی کن، حالا تو سفر مثلا میگه عمل رو انجام بدم، ایشون میگه نه خیالتون راحت، همه این پول از جیب خود آقای عامله، ربطی به مالک نداره. و معونت المرض فی السفر علل عامل، معونه مریضی ها در سفر بر عامله. این که عرض میکنم گاهی طرف میخواد زرنگی کنه تو حج و زیارت، گاهی برای بعضیا پیش میاد، میدونید تو حج و زیارت کسی کربلا میره، کسی مکه میره، حج و زیارتی اگر بره عرض کنم همه دارو درمانش به عهده عرض کنم سازمان حج و زیارت، یعنی اونجا نه پول دارو ازش میگیرن نه پول ویزیت ازش میگیرن، ایران دکتری که میبره اونجا همه چیش مجانیه. البته حج و زیارت هم حواسش هست دیگه، جرمگیری دندون اونجا انجام نمیده، یعنی مثلا دندون طرف اگه درد بگیره در حد این که مثلا یه مسکنی براش درست کنن، یه پانسمانش بکنن. حالا طرف مثلا به عمرش دندون پزشکی نرفته، اونجا میاد میپرسه آقا اینجا دندون پزشکی هم انجام میدن؟ میخواد تمام کارهایی که 30 سال انجام نداده اینجا انجام بده به حساب اینکه مجانیه. خلاصه اینو طرفین باید یک عرض کنم قراری با هم دیگه داشته باشن، یا شهر یه چیزی اینجا گفته باشه. میگه معونت المرض فی السفر علل عامل، ربطی به مالک نداره. و کذا سفر لم یعذن فیه، همچنین سفری که اذن داده نشده در اون سفر. یه وقت مالک گفته آقا من اجازه نمیدم اصلا شما این مسافره، اصلا شما معاملات تو باید تو قم انجام بدی. خب اگر اینو گفته باشه دیگه سفر معزون نیست. و ان استحق الحصه، ولو دوستان استحقاق حصه رو داره. یعنی چی؟ یعنی اگر سفر غیر معزون بره و سود بکنه، سود تقسیم میشه، اما پول هزینه سفر رو نمیتونه برداره. سفر چه سفری است؟ میگه ول مراد به سفر العرفی لشرعی، مراد از سفر هم سفر عرفی است نه شرعی. آخه سفر شرعی اون سفری است که توش نماز، قصر، روزه دیگه نمیتونه بگیره، اونو بهش میگن سفر شرعی. ایشون میگه اون ملاک نیست، ملاک سفر عرفی است. خب عرض کنم سفر شرعی یعنی چی؟ میگه و هو، این هو سفر شرعی رو داره معنا میکنه، مشتمل علی المسافه، اون مقداری که مشتمل بر مسافت شرعی 4 فرسخ باشه یا 8 فرسخ رفت و برگشت باشه. فینفق و ان کان قصیرا او اتم الصلات، پس نفقه بر میداره آقای عامل ولو سفر قصیر و کوتاه باشه یا نماز توش تمام باشه. ها سفر کوتاه باشه، عرض کنم خدمت شما، حالا یا کمتر از 4 فرسخ باشه تو رفتش، یا عرض کنم خدمت شما البته دیگه زمانش کوتاه باشه که میشه شرعی، همین مکان در از حیث مسافت مثلا کم باشه. او اتم مسالات میخواد بگه ممکنه مسافت زیاد باشه اما این 10 روز بیشتر بخواد بمونه، نیاز باشه که تو این تجارت مثلا بیش از 10 روز بمونه، باز نماز تمامه اما در عین حال میتونه اون نفقه رو برداره. الا ان یخرج عن اسم المسافر، مگر اینکه دیگه اینقدر کوتاه باشه مسافت که دیگه اسم مسافر روش نگذارن. او یزید اما تحتاج التجاره الی، یا بیش از مقداری که تجارت به اون احتیاج داره بخواد بمونه. این طرف رفته شمال مثلا برنج خرید کنه، 2 روز اونجا مون برنجشو خرید کرد، کاراشو کرد، حالا تا اینجا اومدیم یه 2-3 روزم بریم بگید کنار دریا، ها؟ یا زنگ میزنه مثلا زن و بچه‌ش هم بیان اونجا یه هفته هم بمونه، اونا رو دیگه نمیتونه از این هاش از این آقا برداره. او یزید اما تحتاج التجاره الیه فینفق من ماله الی یستقل الوس، باید از مال خودش هزینه کنه تا وقتی که وصف صدق بکنه. این وصف دوستان یعنی وصف سفر تجاری، یعنی این سفر تجاری تا وقتی که صدق نمیکنه باید از جیب خودش خرج کنه. بله سفر تجاری باشه، وصف سفر تجاری صدق بکنه، اونجا دیگه میتونه از مالک هزینه کنه. خب حالا اون کلمه کمال و اون کلمه من اصل المال چی میخواد بگه؟ یه لحظه حواستون به من باشه، یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید دوستان، ایشون شهید اول گفت و ینفق فی السفر کمال نفقتهی. از شما سوال میکنم، اگر کسی عامل شده باشه و شما پول داده باشی برای مضاربه، این وقتی تو شهر خودش زندگی میکنه هزینه زندگیشو شما باید بده یا خودش باید بده؟ هزینه زندگیشو خودش باید بده، ناهاری که میخوره جیب خودشه، شامی که میخوره جیب خودشه. بعضیا خوب دقت کنید، بعضیا گفتن این آقا اگه تو شهر خودش زندگی میکرد صبحونه نهار و شامش و زندگیش چقدر خرج داشت؟ مثلا روزی 20,000 تومن. ها الان که رفته مسافرت سفر تجاری روز 50 تومن خرجشه، اون 30 تومن اضافه رو فقط میتونه از اصل مال برداره. شهید با کلمه کمال میخواد بگه من اینو قبول ندارم. کمال نفقه یعنی تمام نفقه سفرشو میتونه برداره، نه مازاده بر اون مقداری که در حضر و در شهر خودش استفاده میکرد. این کلمه کمال. اون من اصل المال هم که توضیح دادیم، این من اصل المال یعنی از سرمایه اصلی. البته توضیح دادیم که این از سرمایه اصلی مال وقتی است که سود نداشته باشه تجارت، اگه سود داشته باشه باید از سود کسر بکنن. ولذا ببینید میگه وحتر از جناب مصنف احتراز کرد مصنف به کلمه کمال نفقه، به کمال نفقه ان القدر زائد ان نفقت الحذر. نفقه حذر یعنی نفقه که شهر خودش میخواد انجام بده، از اون مقدار زائد ایشون احتراز کرد. آخه میدونی چرا؟ چون قائل داره فقط قیل انه لا ينفق فيه سواه. بعضیا قائل شدن به این که آقای عامل حق ندارد انفاق کند در سفر سوای اون مقدار زائد. سوای زائد یعنی غیر از اون مقدار زائد رو نمیتونه برداره، در حد مثلا 20 تومانی که تو شهر خودش مصرف میکرد اونو باید الان از جیب خودش بده، مقدار زائدش رو فقط میتونه برداره. این مال کلمه کمال. و نبه به اصل المال الا انه لا یشترد حصول و ربحه. با کلمه اصل مالم آقای مصنف توجه داد بر این که حصول ربح شرط نیست، یعنی اینطور نیست که حتما باید ربح و سودی داشته باشه تا این نفقه رو بتونه برداره. نه، کاسبی و تجارتش هیچ سودم که نداشته باشه باز میتونه برداره، البته به همون نحوهی که گذشت. این کمان مره یعنی به همون شکلی که ما 5-6 سطر پیش عرض کرد. تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
نفقه میتونه سودم برداره؟
از ربح که اشکال نداره که، اتفاقا اگر ربحی داشته باشه آخرش باید از ربح حساب بشه، باید حساب بشه، نمیتونه از اصل مال حساب کنه.
اگر از ربح حساب بشه برای سوختاشون حساب میشه
و بشه، باید هم بشه. پس گوش ندادید دیگه، ندادید دیگه. نخیر این نبود، ما عرض کردیم اگر سود نداشت از اصل مال کم میکنه، یعنی تمام ضرر میفته گردن مالک. اما اگر سود داشت اول از سود کسرش میکنن بقیهشو تقسیم میکنن. یعنی چی؟ یعنی از هر دو کسر میشه، بشه هزینه های دیگر مگه چیکار میکنن؟ اگه شما پول کارگر بدی، پول حمال بدی، پول وانت بدی، از کی کسر میشه؟ از هر جفتشون، که این همه از سود کسر میشه. مالک که گناه نکرده که تمام هزینه رو بخواد فقط مالک بده. اگر سودی داشته باشه همه هزینه از جمله هزینه آخر پاراگراف عرض کنم خدمت شما سوم صفحه 365 همین رو گفتیم دیگه، گفتیم ولا یعتبر فی ثبوتها حصول ربح بل ينفق ولو من اصل المال الا یربح و الا کانت من الربح. کانت النفقه من الربح یعنی همین دیگه، یعنی از سود کم از جیب جفتشون رفته. معتقد نیستی شما؟
خب به نظر میسه که بهتر تفسیر میدادن دیگه، چطور توی چیزهای دیگه میان میگن که به واسطه این سفر اگر نمونه یه چیزی حاصل میشه با مالکه. خب اینجا هم یکی از مسئله همون به نظر میسه که هست دیگه.
عرض کردم ببینید ما نسبت به این امور دلیل میخواییم. هزینه مریضی خب ممکنه مثلا طرف مریضیش از 3 سال پیش شروع شده، این موقع مثلا خودشو نشون داده، اصلا قابل اینا قابل تشخیص نیست به راحتی. یعنی شما چی رو میخواید بگید که آقا این هست؟
خود تا حالا سوار کشتی نشده بوده، حالا به واسطه این سفر سوار کشتی شده، حالش به هم خورده.
خب این حالش به هم خورده به خاطر که قلبش از قبل ضعیف بوده، مثلا عرض میکنم این مشکلی از قبل داشته. یعنی مثلا سرما خورده علایالین، ایشون ظاهرا معتقد نیست، یعنی این تفسیر رو ایشون نداده. اگر یک کسی واقعا بگه اینم مثل مثلا خوراک و پوشاک جز هزینه های تجارت محسوب میشه، یا تصادفی که آقا فرمودن اگر جز هزینه های تجارت محسوب بشه حرف بدی نیست، اما ایشون ظاهرا معتقد نیست، حالا یا توجه نداشته یا معتقد نیست.
برای چه کارهایی رو باید خودش انجام بده و چه کارهایی میتونه اجیر بگیره؟ گفتیم که و ببینیم اگه خودش قرار بود مالک باشه
عرفن،
یعنی
نه نه، اگر مالک میخواست خودش این تجارت رو انجام بده، عرفاً چه کارایی رو خودش انجام میداد؟
اون بستگی باز فرق فرق داره دیگه. یا خود عرف مثلا راجع به این آدم یه تشخیصی میده، راجع به آدم یه تشخیصی میده. اصلا یه کسی تاجر میلیاردیه، عرف میگه این آقا نه مثلا کوچیکترین کار رو انجام نمیده، فقط دستور میده.
نه ظاهرا این چیزای شخصی ملاک نیست. حالا ایشون گفت که مایت الله المالک فی التجاره بنفسی، اما این چیزای شخصی ملاک نیست که حالا بگیم این چون پول داره مثلا دست به سیاسفید نمیزنه. این که من گفتم عرفن مرادم همین بود، یعنی اگر این مالک میخواست یه تجارت اینجوری انجام بده، یه مالک معمولی به نحو عرفی، چه کارایی رو خودش انجام میده، چه کارایی رو شاگرد میگیره. یه وقت هست مثلا یه مغازه ایش فرض کنید 150 متره، این دوتا کارگرم میخواد و الا مالشو میبرن. این همون امر عرفیش ظاهرن ملاکه. و الا این که حالا چون این آقا مثلا آدم سرمایه داریست کار نمیکنه، اینا ملاک نیست ظاهرن. گرچه حالا عبارت ایشون خیلی گویای این مطلب نبود.
اینو کیه مشخص میکنه؟ یه چیزی قابل احتجاجه؟ اون میگه آقا من عادتم همین بود، میگه نه بی خود کرد عادت.
اینا عرفیست دیگه. ببینید تو همه امور عرفی شما چه کار میکنید؟
من الان طرف میخواد هم بقولی معروف نهایت استقلال، هم میخواد
حرف خودش که ملاک نیست که. اگر اختلاف شد باید برن دادگاه مشخص کنه. الان شأن مثلا فرض کنید نفقه زن چجوری مشخص میشه؟
هیچ حساب کتاب نداره.
نه الان چه کار میکنن؟ حساب کتاب نداره. زن یه چیز میگه، مرد یه چیز میگه، اما اگر اختلافشون شد میرن دادگاه معین میکنه. بالاخره
حساب معین نمیکنه،
عیب نداره. دادگاه باید به حساب معین کنه. حالا معین نمیکنه که این که ربطی به کلاس ما نداره آقا.
من میخوام بگم این قانون مناطی نداره.
نه مناطش عرفه. اینم یک چیز خط کشی شده نیست برای همه افراد. خود اون وقت فرد تا فرد متفاوته. یعنی یه زنی که مثلا تو یک زندگی بزرگ شده که شأنش متفاوته با اون زنی که مثلا توی روستایی عرض کنم زندگی کرده، متفاوته. یعنی نمیشه شما ملاک خاص براش قرار بده، امکان پذیر نیست. وقتی شد شد نمیتونیم بگیم الان مثلا یک زن 500 تومان خرجشه یا 700 تومان یا 1 میلیون، بعد یا 500 تومان خرجشونه، بعد یا 3 میلیون خرجشونه. مورد تا مورد متفاوته. اجازه بدید بریم جلو آقا، اجازه بدید کافیه. دقت کنید دو تا مطلب دیگه ما اینجا داریم، این دو تا رو هم عرض کنم برم سراغ عبارت. توجه بکنید، ببینید دوستان، آقای عامل وقتی میخواد معامله کنه، موقع خریدن و موقع فروختن یه اموری رو باید بهش توجه بکنه. اگر میخواد یه چیزی رو بخره، ایشون میفرماد سه تا امر رو بهش توجه کنه. اولا معامله رو نقد انجام بده، نسیه انجام نده. ثانیاً خرید رو به نقد بلد انجام بده، یعنی نقد رائج نه نقد غیر رائج. ثالثاً به ثمن المثل یا کمتر از ثمن المثل بخره، گران نخره. این سه تا امر رو موقع خریدن ایشون میفرماید باید بهش توجه بکنه. لذا اگر نسیه‌ای بخره یا به غیر نقد بلد بخره یا به بالاتر از ثمن المثل بخره، ایشون میفرماید این معامله میشه معامله فضولی، مالک باید اجازه بده تا این معامله صحیح باشه. حالا دلیلمون چیه؟ ایشون میفرماید نسبت به اون که گفتیم باید نقد باشه نه نسیه‌ای، علتش این است که اگر نسیه‌ای بخرد احتمال داره مالک ضرر بکنه. چرا مالک ضرر بکنه؟ چون اگه نسیه‌ای خرید، بعد این پولی که دستش مونده سرقت شد یا به هر دلیل دیگری تلف شد، اون بدهی گردن کی میمونه؟ گردن مالک میمونه. ولذا این معامله رو تا مالک اجازه نده، این معامله قابل تصحیح نیست. نسبت به شرط دوم و سوم که گفتیم نقد بلد باشه یا به بیش از ثمن المثل نباشه، ایشون میفرماد علتش این است که متعارف همینه. یعنی متعارف و اونچه به مصلحت مالک است همین نقد بلد و خرید به عرض کنم ثمن المثل یا کمتر از ثمن المثل. و الا اگر به بیش از ثمن المثل آقای عامل بره بخره، در واقع به ضرر مالک عمل کرده. موقع فروختن هم دوستان همینا رو باید بهش توجه کنه. اگر میخواد یه مالی رو بفروشه، اولا باید به نقد بلد بفروشه، نسیه ای نفروشه، نقدی بفروشه، و به ثمن المثل یا بگید اینجا میگیم بیشتر، بیشتر از ثمن، یعنی ارزان فروشی نکنه، علکی مال مالک رو چوب حراج بهش نزنه. اینا رو عرض کنم، ایشون میفرماید باید بهش توجه کنه. گرچه دوستان ما در اینجا یه قول دیگری هم داریم، بعضیا گفتن نسبت به غیر نقد بلد و حتی بیع در مقابل کالا اگر مزنه ربح باشه اشکال نداره، اگر مزنه ربح باشه اشکال نداره. علتش هم این است که غرض نهایی ما این است که این معامله سود توش باشه. حالا اگر واقعا عامل به این نتیجه رسید که به غیر نقد بلد بفروشه و سود داره، ایشون میفرماید این اشکال نداره. و اگر کسی بخواد قیاسش کنه به وکالت، حرف درستی نیست. آخه جناب شهید ثانی تو اون قول اول قیاسش کرد به وکیل، گفت چطور وکیل اگر بخواد خرید و فروش بکنه برای موکل خودش، همینا رو باید رعایت کنه؟ خب پس عامل هم باید رعایت کنه. جناب شهید میفرماد بابا وکیل اگر میخواد خرید و فروش بکنه، غرضش از خرید و فروش الزاماً تجارت و سود بردن نیست، اما مضاربه هدف قایی و نهایی چیه؟ همین سود بردنه. ولی اگر مزنه ربح باشه باید بگیم اشکالی نداره. نگاه کنید، ولیشتره باید بخرد آقای عامل نقدن، این یک شرط، یعنی نسیه نخره، به نقد البلد، این دوتا شرط، یعنی نقد رائج بلد نه نقد غیر رائج، به ثمن المسک فمادون ثمن المسک و کمتر از ثمن المسک، فلوشترا نسیعتن اگر بخرد به نسیه او به غیر نقد البلد او به ازید من ثمن المسک کان فضولی یا فضولی، یعنی با اجازه مالک قابلیت تصحیح رو داره، فان اجازه المالک صحه و الا بطله. چرا؟ لما فی النسیعه من احتمال ضرر به تلف رأس المال، چون اگر نسیه ای بخرد احتمال داره مال، رأس المالی که دست آقای عامل تلف بشه و این بدهی گردن آقای مالک بمونه، فیبقا عهدت الثمن متعلقتن بالمالک، چون برای اون خریده دیگه، او بدهکار میمونه. و قد لا یقدر علیه، گاهی مالک قادر نیست اون پول رو پرداخت بکنه، یا نه پول داره اما قرض نداره بیش از اون سرمایه گذاری کنه، او لا یکون له قرض فی غیر ما دفعه، یعنی قرضی ندارد در غیر اون سرمایهی که به مال عامل داده، بیش از اون نمیخواد سرمایه گذاری کنه، این مال نسیه. و حملن فی الاخیرین، دوستان اخیرین یعنی چی؟ یعنی اون نقد بلد و ثمن المثل، تو اون دوتا، تو شرط دوم و سوم ما حمل میکنیم تو اون دوتا، علل متعارف و ما فیه القبطه، قبطه یعنی مصلحت، حمل میکنیم بر متعارف، اون چه متعارف است و اون چه که درش مصلحته. مثل وکیل، ببینید ایشون قیاس کرده به کی؟ یعنی چطور تو وکیل اگر خواست بخره باید به نقد بلد بخره، باید به ثمن المسک فمادون بخره، اینجا هم همونجوره. خب حالا این مال شراء شد، تو بی چی؟ میگه ولیه به کذالک به نقد البلد نقدن به ثمن المسک فموافقه، باید بخرد عامل همچنین اولا به نقد بلد، نقد رائج بلد، ثانیا نقدی نه نسیه ای، ثالثا به ثمن المسک فموافقه یا بالاتر از ثمن المسک بفروشه. چرا؟ لما فی النسیعه من تقریر به مال المالک. تقریر رو دوستان تو باب تفعیل قرره لغت اینجوری معنا میکنه، میگه قرر المال یعنی مال رو در معرض نابودی قرار داد. لما فی النسیعه من تقریر به مال المالک یعنی وقتی تو نسیه فروختی در واقع مال مالک رو در معرض نابودی قرار دادی، این مال نسیهش. و حملن لیل اطلاق علی المتعارف و هو نقد البلد، نسبت به نقد بلد هم ما حمل میکنیم اطلاق رو بر امر متعارف که امر متعارف نقد بلد مثل وکالت. خب این یک نظر در مسئله. و قیل یجوز به غیرهی، به غیرهی یعنی به غیر نقد بلد، شما اگر خواستی به غیر نقد بلد بفروشی میتونی بفروشی. و بالعرض، عرض یعنی کالا، یعنی شما میتونی کالا رو به کالا بفروشی، برنج بفروشی در مقابل شکر بگیری، اشکال نداره، البته مع کونهی مزنتن للربح، به شرطی که مزنه سود باشه. لأن القرض الاقصى من المضاربه ذلك، این ذلك یعنی ربح، قرض نهایی در مضاربه همین سوده به خلاف الوکاله. جناب شهید ثانی میفرماد و فیه قوه، این حرف حرف درستی است. ولو اذن المالک فی شیء من ذلک خصوصا او عموما. حالا اگر آقای مالک در عرض کنم امری از این امور شیء من ذلک، یعنی مثل بیع به کالا غیر ثمن المس یا نسیه و امثال اینها، اذن داد، حالا یا اذن خصوصی کمکم کنید یا اذن عام. این او عموما رو مثال براش میزنه، مثل اینکه اینجوری بگه، بگه تصرف به رأیک، به نظر خودت عمل کن، میخوای نقد بفروش، میخوای نسیه بفروش، به نقد بلد، غیر نقد بلد، هر کار دلت میخواد بکن. یا بگه کیف شئت، هر جور دلت میخواد. ایشون میفهمد اینجا جاز بالعرضه قطعا، عرض یعنی کالا، یعنی میتونه معامله رو کالا به کالا انجام بده. اما نقد و ثمن المثل، این که باید نقدی بفروشه نه نسیه، یا به ثمن المثل بفروشه نه کمتر از ثمن المثل، فلا یخالفهما الا مع التصریح. یعنی اینجا دیگه به عبارت عام مالک نمیتونه تکیه کنه، باید تصریح کرده باشه مالک تا براش جائز باشه. نعم یستثنا من ثمن المثل ان نقصان یتسامح به عادتا. تمام شده عبارت. اگر دوستان این آقا وقتی میفروشه اینقدر کم تخفیف بده از ثمن المثل که عادتا تسامح میشه، مثلا جنس فرض کنه 200,000 تومانی رو 198 تومان فروخته، این مقدار رو عرفا تسامح میکنن، این اشکالی نداره، این ضربه ای به عرض کنم معامله نمیزنه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آه.